فلسفه مبانی فلسفه برای کودکان یا توی مبانی روانشناسی منطق و فلسفه بود. حالا فعلا تعلیم تربیت رو هنوز بهش نرسیدیم. توی زمینه مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان ما در واقع میشه سومین نشستی که داریم. دو نشست قبلی یعنی تمرکزمون توی این حالا نشست هایی که توی مبانی فلسفه برای کودکانه همواره خواسته شده که روی اصول اصلی که لیپمن حالا و شارپ روی توی فلسفه برای کودکان بهش پرداختن باشه، که خب یکی از اساسی ترین موضوعهایی که ما میبینیم توی فلسفه برای کودکان هست بحث این اصطلاح اجتماع کند و کاف یا جامعه کند و کاف. اجتماع اساتید با ترجمه های مختلفی ازش یاد میکنند. حالا جدای از بحث بر سر ترجمه حالا تو ادبیاتش و لفظش و اینها، ما فعلا روی این بحث هستیم که اساسا اجتماع کند و کافی که لیپمن و شارپ یکی از اساسی ترین موضوعات توی فلسفه برای کودکان میدونن و بهش میپردازن چه معنایی میده و کجا اصلا ما میتونیم بگیم که الان ما یک اجتماع کند و کاف داریم و این اجتماع کند و کاف به چه معناست. منظور با امروز میشه سومین سمینار توی مبانی فلسفی. به طور کلی 6 تا بوده ولی توی مبانی فلسفی این سومین سمیناره. دو تا سمینار قبلی که بر اساس مقاله هایی بوده که فلسفه که لیپمن توی کتاب Thinking Children and Education که یک مجموعه مقالاتی هستش که لیپمن اونجا جمع کرده، سمینارها بر اساس اون مقالات در واقع داره پیش میره. دو تا سمینار قبلی چون که اینا یه ذره به هم دیگه ربط دارن، من یه توضیح کوچیک میدم تا برسیم به مقاله‌ای که امروز قراره با عزیزان درباره‌اش به گفتگو بپردازیم. همین اولین مقاله‌ای که ما راجبش حالا سمینار داشتیم فلسفه قاره‌ای و فلسفه برای کودکان که گلن تیندر نویسنده یا اون مقاله بود، اونجا اساساً داشت وارد این میشد که وقتی که دارم از فلسفه برای یعنی از این فلسفه برای کودکان و اصطلاحاتش میگم دارم تو فلسفه قاره‌ای حرف میزنم، دارم تو فلسفه تحلیلی حرف میزنم، موضع من کجاست. و از اونجا وارد این شد که کند و کاوی که معنای کند و کاوی که دارم اینجا اتخاذ میکنم توی فلسفه برای کودکان تو کدوم یکی از این مواضع قرار میگیره، که حالا مفصل اگه عزیزان بخوام توی حالا محتوا رو گذاشتیم، هم وایسش هست و اینا میتونن اونجا استفاده کنن از اون. دومی سمینار با عنوان اجتماع به مساوی کند و کاف بود که اکهارت مارتین نویسنده این مقاله بود. اونجا دیگه به طور خاص و دقیق ما رفتیم سراغ این که باشه کند و کاف رو فهمیدیم، وقتی از کند و کاف حرف میزنی فرقش مثلا با کند و کاف علمی چیه با دینی چیه، مثلا اینا رو متوجه شدیم. حالا این کند و کاف چطوری با اجتماع داره و اساسا چه ربطی داره که این دوتا رو کنار هم دیگه داری میذاری؟ این ترکیب اضافی که در واقع لیپمن ابداع کرده به یه نوعی، حالا توی معنایی که حال خوش اتخاذ اصطلاحی که خوش اتخاذ کرده به چه معنا هست؟ اونجا دیگه کامل باز شد که اجتماع دقیقا به چه معنا از نگاه سلام
خوش اومدیم بفرمایی
اجتماع به چه معنا هست و در واقع ارزم به خدمتتون که چه مسابقتی با کند و کاف داره. حالا بعد از اون که برای ما این دوتا معنی به یک صورتی حالا باز شد و بهش پرداختیم، توی این سمینار تصمیم گرفتیم که بیام روی مقاله اجتماع کند و کاف حالا با زیر عنوان آموزش برای دموکراسی که نوشته مارگارت شارپ هست بپردازیم. که حالا توی این مقاله به طور مفصل خود شارپ میاد دیگه دقیقا وارد معنای دقیق اون اجتماع کند و کاف میشه و شاخصه های اون رو مطرح میکنه و میگه حالا تمام این معانی که مطرح کردیم از اجتماع، از کند و کاف و تمام این سیر تاریخی تفکری که تا اینجا گفتیم، حالا این چجوری تحقق پیدا میکنه؟ کی میتونیم بگیم که ما الان اینجا یک اجتماع کند و کاف داریم؟ چه المان هایی رو در واقع داره اون اجتماع کند و کاف؟ و چنین اجتماع کند و کافی به چه نتایجی قراره برسه؟ به خاطر همین حالا این آموزش برای دموکراسی، حالا خانم ایجی دیگه کاملا توضیح میدن اینجا، که حالا این مقدمه بودش که من گفتم بگم از سیر کارهایی که تا الان اتفاق افتاده و چرا اصلا مقاله و توی این نشست میخواییم به این مقاله بپردازیم. حالا بریم وارد بحث خانم ایجی بشیم که به صورت تخصصی روی خون مقاله برامون صحبت بکنم و بعد از اون، بعد اینکه یه استراحت کردیم و اخوا خودشون رو حالا معرفی کردم، وارد گفتگو میشیم درباره خود حالا اصطلاحات و سوالاتی که احتمالاً در حین گفتگو برای عزیزان بپرسید. حالا پیشنهاد خود من، تجربه خود من اینه که در حینی که دارید صحبت های خانم ایجی رو میشنویم، با سه تا سوالی که همیشه ما میگیم تو تحصیلگری، یکی اینکه کجاش براتون سواله و کجاش براتون جالب و کجاشو نفهمیدید، با این سه تا سوال به صحبت ها گوش بدین که حالا بتونیم توی بخش گفتگو در واقع بخش گفتگو بتونیم بهتر عمل کنیم. حالا دوستان میگن که بهتره که اول هم معرفی کنن افراد هم دیگه خودشون رو و بعدا وارد چیز بشیم. حالا هر طور که
جمع
موافقین آقای دکتر، اول معرفی کنیم بعد هر چی شام
بگیم. سلام. خیلی تا زودتر از هشت تمام میشه چون پارکینگ ما اختیارم.
خب اگر موافق باشین میتونیم از همین دو شروع بکنیم. هر کس اسم و فامیلشو بگه و یک جمله در مورد خودش بگه. حالا اون جمله هر چیزی به انتخاب خودتون. ممکنه بخوام بگیم که تو حوزه فلسفه برای کودک دارین چی کار میکنین، یا ممکنه در مورد خودتون هر چیزی که دوست دارید بقیه بدونن رو در قالب یک جمله بهمون بگین.
بله خواهش میکنم. من مژده شیراز هستم، از دانشجویان قدیم آقای دکتر قائدی در خدمتشون بودیم، دورهایی رو گذروندیم. من سابقه تدریس داشتم چند سال، البته من چون کارهای متفاوتی انجام دادم، یکی از کارهای من تدریس برای نوجوانهای 12 تا 16 سال در حیطه علوم تربیتی، چون رشتم علوم تربیتی و فلسفه تعلیم تربیته. الان کار مشخصی ندارم، بیشتر توی تحقیق و پژوهش هستم و مدت تقریبا 3 ساله که با این رشته فلسفه برای کودکان یا پیفرسی آشنا شدم.
سلام خدمت همگی، خوشبختم. من فاطمه اشراقی هستم، اول تحصیلگر فبک بودم، الان دارم علوم شناختی میخونم و سعیم بر اینه که حالا بتونم یه ذره موثر تر کارم و از این بعد با حالا توی دست
توده نوجوان دارم، کار
ما از کلاس فلسفه برای کودکان رو گذروندیم. بعدشم که الان به صورت کارورزی دو تا مدرسه داریم کار
میکنم. سلام، هستم مهندس کامپیوتر، علاقه من به حوزه فلسفه برای کودکان.
ایشون شکست نفسی میفرمه.
یعنی یا قائدی هستن
و خوب خودتون رو معرفی کنیم با نمیشتن
بقیهش رو میتونید سیز کنید. در حال شاید دو اولین نفرات بودم در فبک پیدویش، نفرم تحصیلگر تربیت کردم تا حالا و خوشحالم که در خدمت
هستم. فلسفه کاربردی رو علاقه دارم و خصوصاً مشاوره فلسفی کار میکنم.
خیلی ناراحت شدم که کلاس امروز رو آقای دکتر ببخشید من
روبروتون کردم.
اصلا نگم که آقای دکتر
شاید برای شما هم اتفاق بیفته.
بیشتر علاقه مندم تا فعال
خواهش میکنم.
سلام، سارا شاه محمد هستم. تو حوزه مدیریت سبز و محیط زیست کار میکنم. خیلی اتفاقی به تصدیگری شرکت کردم و به طور جد اخلاق خوندم. تقریبا 8-9 سالم هستش که تو حوزه فلسفه برای کودکان داریم کار میکنیم. هم آموزش
عربیان هستم، تحصیلگر
خانم فرزاد.
من مرضیه حکمتی هستم. یه جمله بخوام در مورد خودم بگم اینه که خیلی علاقه‌مندم به یادگیری. یعنی یه چیزی که حالا معروف بین دوستام و اینایه که تو هر ماه مثلا 80% حقوقتو میدی کلاس ثبت نام میکنی، همه چی، نه فقط تو حوزه فلسفه برای کودک. ولی شاید یکی از ویژگی‌های بارزم این باشه که دوست دارم هی چیزهای مختلف رو یاد بگیرم.
و یه 8 سالی هست که در حوزه فبک خدمت اساتید بودم و دارم کار میکنم. امیدوارم رو شروع بکنم. شما صدای من رو دارید؟ اگر خواستین اسلاید ها رو ببینید، شما عزیزان صندلیاتون باید یه ذره بچرخونید و اون سمت بشینید.
من خوب
باشه حالا بیا هیچ نخواهید
کار باشه.
من قبل از اینکه شروع بکنم از عزیزانی که اینجا نیستن، ولی خب در بحثی که ما در مورد این مقاله داشتیم خیلی کمک کردن، تشکر میکنم از دکتر بهشتی، دکتر امی و خانم دکتر زینب انصاری که توی مباحثی که حالا جلوتر مطرح میشه کمک هاشون خیلی راهگشا بوده. مقاله‌ای که امروز قرار بررسیش بکنیم و دربارش گفتگو بکنیم، عنوان اصلیش از Community of Inquiry Education for Democracy. مقاله برای اولین بار سال 1991 توی مجله فلسفه برای کودکان به چاپ رسیده. بعدها لیپمن توی همون مجموعه که خانم بهتما اشاره کردن، مجموعه Thinking Children and Education، به چاپ میرسه. مجموعه مقالاتی هست که خود لیپمن جمع‌آوری کرده، بسیار مفصل هست و خب این مقاله هم یکی از مقاله هایی هست که توی اون مجموعه آورده شده. آن مارگارت شارپ رو حتما عزیزان میشناسن. من خیلی مختصر دربارش میگم. در کنار لیپمن جزء بنیانگذاران مؤسسه پیشبرد فلسفه برای کودکان بوده و تو حوزه آموزش و تو حوزه فلسفه برای کودکان کتاب ها و مقالات متعددی داره. مقال اصلی که شارپ توی این مقاله مطرح میکنه و میخواد که بهش جواب بده این سواله که اجتماع کندوکاو یا کامیونیتی یا اینکوایری به عنوان یه ابزار آموزشی چطور میتونه به مشارکت فعال اعضا توی یه جامعه دموکراتیک کمک بکنه. وقتی میخواد به این سوال جواب بده به این اشاره میکنه که اساساً پیش شرط مشارکت اعضا توی یه جامعه دموکراتیک sense of communityه. حالا من ترجمهش کردم به حس تعلق به اجتماع. حس اجتماع شاید اون معنی رو نرسونه، ولی پیش شرط این که اصلا اعضا توی یه اجتماعی بخوان مشارکت بکنن اینه که اون sense of community رو داشته باشن. حالا بیاییم ببینیم که اصلا اساسا ما از کجا میفهمیم که توی یه کلاس، وقتی وارد یه کلاس میشیم، از کجا میفهمیم که اون اجتماع کندوکاو و در نتیجه اون sense of community، اون حس تعلق به اجتماع شکل گرفته و در جریانه. سوال رو مطرح میکنه شارپ و در واقع یه جورایی به همه اینا توی بخشای مختلف جواب میده. یکی اینکه وقتی من وارد یه کلاس میشم چطوری میفهمم که اون اجتماع کندوکاو شکل گرفته، دارم چه رفتارهایی رو از دانش آموزا، از تحصیلگر مشاهده میکنم، فرای نظری این رفتارها چیان، و مهمتر از اون اینکه چه پیامدهایی دارن این رفتارها از نظر اجتماعی، از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی. مثلا اون سوال‌هایی که مطرح کرد میاد رفتارهای قابل مشاهده توی یک کلاس رو که توش ما کامیونیتی آف اینکوایری داریم به 4 دسته تقسیم می‌کنه. من الان خیلی تیتروار می‌خوام 4 تا دسته رو بگم. فقط اینو توجه داشته باشین که این دسته‌ها خیلی به هر حال در هم تنیدن، یعنی ما توی اینها رو جدای از هم در نظر بگیریم. دست هسته اول رفتارهای شناختی هست. خب لیست بلند بالایی از رفتارها رو توی این دسته مطرح میکنه شارپ برای هممون آشنا. پرسیدن سوالهای خوب، ارائه دلیلهای خوب، ساختن تمایزهای خوب، تشخیص مقابلتات، ارائه مثال نقص، کشف پیش‌فرض، تعریف کردن مفاهیم. اینا لیستی از، حالا بیشتر از این لیست هم توی مقاله اشاره میکنه، رفتارهایی که توی بحث شناختی ما مشاهده میکنیم توی کلاسی که اجتماع کندوکاف تو شکل گرفته. اما یه بحث مهمی که اشاره میکنه و در واقع یه جورایی زیربنای اینه که ما اون رفتارها رو مشاهده بکنیم اینه که افراد توی اون اجتماع آستانه تحملشون نسبت به پیچیدگی و ابهام بالاست. دنبال این نیستن که سریع به نتیجه برسن، میتونن تحمل کنن که توی یه روندی از ابهام و پیچیدگی و این صبر رو دارن تا برسن به اون نقطه در واقع جنبندی بحث. و این که به طور کلی و به طور بنیادین این رو پس ذهنشون دارن که فرایند رسیدن به شناخت ما داریم، این نیست که یه نقطه‌ای یه حقیقتیه من قراره بهش برسم. این دید رو دارن که من همواره قراره توی یه مسیری جلو برم و حالا این مسیر بعضن سیرکیولیتیوه، یعنی هی میچرخه و من هی بر میگردم دوباره و دوباره و هی این شناخت رو باید بازبینی بکنم، بازسازیش بکنم. پس ما توی بحث رفتارهای شناختی غیر از اون رفتارهایی که لیست میکنه این دوتا به عنوان بنیانهای اون توی بحث شناختی مطرحن. میایم توی دسته دوم، رفتارهای اجتماعی. مجدد اینجا یه سری رفتارهایی رو اشاره میکنه بهشون، مثل گوش دادن به همدیگه، پشتیبانی کردن از همدیگه از طریق نظر دادن روی نظر همدیگه، این که من جدی میگیرم ایده های دیگری رو و واکنش نشون میدم به ایده دیگری، دیگری رو تشویق میکنم برای اینکه نظراتش رو بیان بکنه و حتی اگر با یه نظری مخالفم میام و روش نظر میدم، دلیل میارم در پشتیبانی از اون نظری که خودم باش موافق نیستم. توی بخش اجتماعی چند تا مفهوم مهم رو مطرح میکنه که باز اینا یه جورای زیربنای اون مواردی هستن که اشاره کردیم. این مفاهیم، یکی مفهوم گفتگو هست، دیالوگ، یکی مفهوم مراقبت هست، کیر، مفهوم اعتماد یا تراست، و مفهوم جهان به مثابه بازی، World as a game. چه نسبتی بین اینها داره برقرار میشه؟ من اینجا خیلی مختصر اشاره میکنم چون ما در بخش دوم میخواییم برگردیم به بحث کیر و بحث رفتارهای اجتماعی. نسبتی که داره برقرار میکنه اینه که لازمه این که ما توی یه اجتماع کندوکاف گفتگو داشته باشیم اینه که توی اون جامعه مراقبت برقرار باشه. اون کر یه ویژگیه که حتما توی اون اجتماع هست. و این که افرادی که توی اون اجتماع هستن این دریافت رو دارن که من توی این اجتماع مؤثرم، من میتونم تأثیر بذارم و اون اجتماع پذیرای مشارکت های منه، یعنی اینجاست که اون اعتماد رو میکنن، اون ریسک رو میکنن، وارد گفتگو میشن و ریسک ارتباط برقرار کردن، از این اصطلاح استفاده میکنن که ریسک ارتباط برقرار کردن رو میپذیرن توی همچین اجتماعی که اعتماد هست، مراقبت هست. حالا ما به این بحث برمیگردیم، من میرم سراغ دسته سوم. دسته سوم رفتارهای اجتماعی روانشناختی هست. توی این بخش هم باز یه سری ویژگی هایی رو مطرح میکنه، مثل اینکه افراد خودمحوری رو میذارن کنار، خودشون دیگه نمیرن سراغ مونولوگ طولانی، خودشون رو متوقف میکنن. باز اینجا بحث ریسک ارتباط برقرار کردن رو مطرح میکنه و اینکه یه ظرفیت بالایی افراد دارن برای خودتصحیح. دوباره نکته ای که خیلی اینجا اساسیه اینه که افراد یه حرکت کلی دارن تو بحث اجتماعی روانشناختی از خودشون و دستاوردهای خودشون به سمت گروه و دستاوردهای گروه، یعنی من کم کم دارم از این نقطه ای که خودم و دستاوردهای خودم برام محوریت داره حرکت میکنم به سمت گروه و دستاوردهای گروه. و در نهایت دسته آخر رفتارهای اخلاقی سیاسی که قابل مشاهدن و در واقع پیامد یه دم ها از نظر اخلاقی توی یه اجتماعی کندوکاف دنبال رول عمل اخلاقی برای زندگی روزمره شون کشف کنن، یعنی نگاهشون به اون کندوکاف به این شکله و از نظر سیاسی متحدن به کثرت‌گرایی. گفتم من میخوام اصل تمرکزم رو ببرم روی بحث رفتارهای اجتماعی، یعنی توی ارائه امروز ما بیشتر روی اون بحث رفتارهای اجتماعی میخوایم بحث کنیم، اما توجه داشته باشین همچون که گفتم اینا در هم تنیدن، یعنی این شکلی نیست که من بگم که توی بخش شناختی آدم ها به اون نقطه میرسن که آمادگی دارن اصول و باوراشون رو معلق کنن، به اون نگاه فرایندی و به شناخت داشته باشن، بعد تو بحث اجتماعی اون وقت دنبالش این میاد که من کر رو دارم، تو بخش سیاسی این میاد که من متحد میشم به کثرت‌گرایی، یعنی اینا همه کنار همن. همون جور که من اون احساس نیاز همیشه برحق بودن رو دیگه کنار گذاشتم، همونجا کنارش اون بحث کر هست، اون نوع رفتارهای شناختی هست، اون نوع تعهد به کثرت‌گرایی هست. برای همین ما درست الان میریم رو بحث اجتماعی، ولی در واقع داریم اون بخشای دیگر هم پوشش میدیم. من 4 تا مفهوم رو تو بحث رفتارهای اجتماعی گفتم، میخوام حالا نسبتی که بین اینها برقرار میشن رو یه بار دیگه ببینیم. شارپ میگه که اجتماع کندوکاف شاخصش گفتگوه، اما چه جور گفتگویی؟ گفتگویی بر مبنای همکاری و مشارکت عقلانی همه اعضای اجتماع. یعنی نه هر گفتگویی، یه گفتگویی که همه دارن توش مشارکت عقلانی میکنن، همه اعضای اجتماع. اما لازمه چنین گفتگویی چیه؟ لازمه و اصل ضروری برای همچین گفتگویی مراقبت یا کره. یه لحظه برگردیم به اون ابتدای مقاله. بحث چی بود؟ بحث این بود که چطور کامیونیتی آف اینکوایری میتونه کمک کنه به مشارکت آدم ها توی یه جامعه دموکراتیک. حالا رسیدیم به چه نقطه ای؟ رسیدیم به این نقطه که اول اومدیم ویژگی های اون کامیونیتی آف اینکوایری رو بگیم و اینکه چطور اون سنس آف کامیونیتی رو میتونه ایجاد کنه. الان دیدیم که اصلا پیش نیاز همه اینا یه مراقبت یا کر. پس میخواییم بیایم چند پله عقبتر، بیایم بریم سراغ کر و ببینیم که این کره در واقع چطوری میتونه منجر بشه به اون مشارکت توی جامعه دموکراتیک و اون سنس آف کامیونیتی. توی بحث مراقبت یا کر، شارپ به 2 نفر ارجاع میده. یکی از بعد روانشناختی که به اریکسون ارجاع میده، حالا من اینجا اسمش رو نیاوردم. یکی از بعد فلسفی که به هایدگر ارجاع میده. و اینو توجه داشته باشیم که وقتی که داره به هایدگر ارجاع میده، در واقع داره به یه هستی شناسی ارجاع میده که ما لازمه که ببینیم اون چی بوده که پس فکر شارپ هست. من قبل از اینکه برم سراغ بحث کر از نظر هایدگر، میخوام که یکم اون کری که شارپ تو مقاله میگه رو شفاف کنم. خیلی بازش نمیکنه کر رو، بیشتر ارجاع میده برای مطالعه بیشتر به هایدگر و حالا ما بعد میریم سراغ هایدگر. ولی دوتا ویژگی اصلی میگه، ویژگی اصلی نگم، دوتا این که دوتا موضوع اصلی که کر در واقع در موردش قرار اعمال بشه. میگه که اعضای اون اجتماع، یکی این که care for چه چیزهایی دارن، یکی لاجیکال پروسیجر هایی که داره توی اجتماع اتفاق میفته، یعنی پروسه های روند های منطقی که داره اتفاق میفته، دوم کری که برای رشد هر عضو توی اجتماع داره. یعنی الان 2 بخش شد، یه بخش پروسیجراله، ربط به اون روند گفتگو داره، ربط به افراد نداره، یه بخش دوم که مشخصا داره به توجهش رو میده به رشد تک تک افراد اون اجتماع. بریم سراغ هایدگر. من سعی میکنم که خیلی پیچیدش نکنم. اگر احساس کردین که جاهایی فهم مطلب سخت هست، بذارید بگذاریم، عبور کنیم. اون چیزی که توی این بحث برای ما مهمه رو حتما دریافتش میکنیم. حالا فلسفه هایدگر خیلی گسترده است، اصطلاحات خیلی زیادی داره. من اینجا نمیخوام همه اون اصطلاحات رو بخوام باز کنم، نمیرسیم اصلا، ولی در حدی که به ما کمک کنه که به اون کری که شارپ داره اشاره میکنه برسیم، در همون حد بهش اشاره میکنیم. فقط این رو باز قبل از اینکه وارد بشیم بگم که ما باید توجه داشته باشیم که پشت نگاه شارپ وقتی داره از کر توی کامیونیتی آف اینکوایری حرف میزنه، یه نگاهی هست به هستی. یعنی وقتی داره میگه، یه نگاه خاصی داره به هستی و داره این حرف رو میزنه. اگه ما اون نگاه به هستی رو درست نفهمیده باشیم، اون وقته که دیگه دوچار یه سری کج‌فهمی‌هایی در مورد فلسفه برای کودکان میشیم. اونجاست که مثلا از توش در میاد که فبک تفکر واگراییه، در حالی که وقتی اون نگاه هستی شناسی پشتش رو بدونیم که اصلا از توش این موضوع در نمیاد. هایدگر یه مفهوم اساسی داره که در واقع بنیان فلسفهش هست، اون مفهوم دازاینه. کلمه دازاین ترکیب از دا و زاین، دا به معنی آنجا، زاین به معنی بودن، یه در واقع معنیش میشه آنجا بودگی. فلاسفه زیادی از این اصطلاح استفاده کردن، ولی هایدگر به طور خاص برای اشاره به تجربه وجودی خاص انسان داره ازش استفاده میکنه. پس وقتی میگه دازاین، منظور انسانه، حالا با اون تعریفی که خودش ازش داره. از نظر هایدگر ذات دازاین نسبته، ذات دازاین نسبت برقرار کردنه. اینجوری نیست که من یه ذاتی دارم جدا مجزا و بعد میام با عالم با هستی نسبت برقرار میکنم. من خودم نسبت برقرار کردنم، من اصلا خود اون نسبت هاییم که دارم برقرار میکنم و اون نسبت ها و شکل نسبت برقرار کردن منه که داره ذات منو مشخص میکنه. پس ما اینجا دیگه مثلا نمیگیم انسان حیوان ناطقه، اون یه جور نسبتیه که من میتونم با عالم برقرار کنم، میتونم نکنم. حالا اصطلاحی که برای این نسبت برقرار کردن استفاده میکنیم و حالا ترجمه شده به اهتمام، کنارش توجه رو بگیم شاید رساتر باشه، اینه که من یه سری توجهات، یه سری اهتمام هایی به عالم دارم. مثالی که میزنیم میگه که خب سنگ مثلا هیچ همی نسبت به عالم نداره، هیچ توجهی به عالم نداره، نسبتی به عالم داره برقرار نمیکنه، ولی من دازاین همش دارم نسبت برقرار میکنم با دیگری. حالا این نسبت هایی که برقرار میکنم میتونه از جنس چی باشه؟ اینکه یه چیزی رو داشته باشم، یه کسی رو داشته باشم، توجه و رسیدگی کنم به یه چیزی یا به کسی، استفاده کنم از چیزی، متعهد بشم به چیزی یا کسی، بازجویی کنم از کسی یا گفتگو کنم با کسی. اینا همه نسبت ها، انواع نسبت هایی که من میتونم برقرار بکنم. نه الان تو اسلاید هستیم، امکانو میده. مجموعه این احتمام ها و نسبت هایی که من دارم با عالم برقرار میکنم بهش میگه زورگه. زورگه رو ترجمه کردم به کر توی انگلیسی، ولی این هنوز اون مفهوم کری که ما توی فلسفه برای کودکان داریم نیست. این زورگهی که اینجا هایدگر میگه خیلی بنیادین تره، اصلا نسبت بنیادین من با عالمه، مجموعه همه اهتمام های من با عالم. و اون در واقع ترجمهی که شده به بینگ از کر، انسان به مثابه اهتمام، همین زورگه رو داره میگه. یعنی تمام نسبت هایی که من، اهتمام هایی که من نسبت به جهان دارم، نسبت هایی که من با برقرار میکنم، من دازاین دارم برقرار میکنم، میتونه با اشیا باشه، میتونه با دازاین دیگر باشه. اونجایی که با اشیا دارم نسبت برقرار میکنم، باز خودش دو دسته میشه، یه نسبت دم دستی بهش میگن سوهندن، یا فرادستی فورهندن. توهندن چیه؟ اون مواجهه روزمره‌ای که ما با اشیا داریم. یعنی مثلا من دارم از این استفاده میکنم، توجه ویژه‌ای هم بهش ندارم، یا دارم با ماشینم رانندگی میکنم، توجه ویژه‌ای به ماشین ندارم. یعنی نوع مواجهه و نسبت روزمره‌ای که ما با اشیا برقرار میکنیم توهندنه. کیف فورهاندن میشه؟ وقتی که معمولا وقتی یه مشکلی پیش میاد، یعنی مثلا من اون دستگیره دری که هر روز دارم همینجوری میگیرم بازش میکنم کار نمیکنه، اینجاست که من دارم یه نسبت جدیدی برقرار میکنم، میشه موضوع مواجهه دیگه. اون الان موضوع اینه که چه مشکلی پیش اومده، بیام حلش کنم، بیام بررسیش کنم، دقیق تر بهش نگاه کنم، دیگه اون مواجهه روزمره نیست. بریم سراغ اون نسبتی که با دازاین دیگه قرار برقرار بشه. اینجا نسبتی که من با دازاین دیگه برقرار میکنم اصطلاحش میشه فیرزورگه، یعنی اینجا دیگه باز این هم ترجمه شده به کر، یعنی هم زورگه هم فیرزورگه، ولی اینجا اون مراقبت یا حالا تیمار داشت توی متنای فلسفی هم ترجمه شده، اینجا اون جاییه که ما میتونیم رد پای اون بحث شارک رو توش ببینیم، یعنی ببینیم که ریشه هاش انگار توی این فیرزورگه است. قبل از این که من برم این بحث فیرزورگه رو بازترش بکنم و اینکه اصلا چه ویژگی‌هایی داره و چه نسبت‌هایی میشه با دازاین دیگه برقرار کرد، یه اصل بنیادین دیگه‌ای داره هایدگر و اون اینه که دازاین اصولاً میتزاینه. میت در آلمانی میشه ویت، یعنی با، حالا هم میت دازاین گفته میشه هم میت زاین، یعنی هر دو اصطلاح استفاده میشه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که من به عنوان دازاین همواره با دیگریم، نمیشه که من یه فرد منفرد مجزایی باشم، اساسا وجود آدمی اینه که با دیگریه، این شکلی نیست که من بودم بعد حالا میخوام که دیگری رو باهاش یه ارتباطی برقرار بکنم، نه، من اصلا از وقتی که وجود دارم با دیگریم. بعد مثلا میگن که خب حالا فرض کنید یه جزیره یه هیچ آدمی توش نیست، من اونجا چجوری با دیگریم؟ که همین حس تنهایی، حس فقدان دیگری یه نسبتیه که من دارم با دیگری برقرار میکنم، یعنی باز اونجا هم من میتزاینم، من اونجا میتدازاینم. این نسبت میتزاین و فورزورگر رو میخوام که بهش دقت کنیم، چون بعد توی بحث شارپ میخواییم بهش برگردیم، توی اون نگاهی که در واقع به هستی داره. وقتی که من نگاه هم به هستی اینه که آقا من همیشه با دیگریم، مثلا جدای از دیگری نیستم، و اون نسبتی هم که برقرار میکنم حالا قراره به چه شکل باشه، اون فورزورگهی که قراره برقرارش بکنم قراره چه شکلی باشه. دو نوع در واقع فورزورگه رو اشاره میکنه و اینا دو سر یه طیفن انگار. یک سرش مراقبت یا تیمار داشته جایگزین شونده مسلط. خب حالا اصطلاحش یه ذره جایگزین شونده مسلط یه ذره شاید ثقیل باشه، به نظرمون معنی نده، ولی الان توضیح بدم کاملا با لغتش میخونه. توی این نوع مراقبت من چه مواجهه‌ای با دیگری دارم؟ میگه که این مراقبتیه که بلوغ دیگران را می ستاند، بدین ترتیب که بار اهتمام نسبت به خیش را از دوش آنها بر می دارد. یعنی من دارم چجور مراقبتی میکنم؟ دارم میام وسط اون اهتمامی که اون بعد نسبت به خودش داشته باشه، میام اون بار رو بر می دارم. اسمش اینه که من دارم مراقبت دارم نسبت به تو، ولی در واقع دارم بار اون کاری که تو باید بکنی رو بر میدارم و بلوغ تو رو از تو میگیرم. برای همین بهش میگیم جایگزین شونده، یعنی من دارم جایگزین تو میشم. حالا من موقعی که اینو میخونم خیلی حس معلم سنتی داشتم، انگار که من برای تو کارا رو میکنم، من دانشو به تو میدم، آره، یا حتی مامان ها، آره، یه مراقبتی که من دارم جایگزین تو میشم و اصلا حالا امکانهای تو رو، حالا امکان رو میریم سراغش، ولی انگار امکانهای تو رو دارم میبندم. از طرف دیگه چی داریم؟ مراقبت پیشگیرنده رها کننده. اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ من در واقع دارم به تو، به دیگری یاری میرسونم که بری و امکانهای خودت رو محقق کنی، بری و امکانهای جدیدی برات گشوده بشه. بذار من بحث امکان رو یه اشاره بکنم که وقتی میگه که امکانهای جدیدی برات باز بشه منظورش چیه. ما چند تا ویژگی برای دازاین گفتیم، یکیش میدزاین بود، یکیش زورگه بود، یه چیز دیگه که داره بینگ این تایمه، یعنی زمانمند بودن زورگه است، و یکیش دیگهش در افتادگیه. یعنی من حالا فرض کنیم این ایکس، این نقطه ایکسه، من وقتی که پا به وجود میذارم در یک موقعیت خاصی پا به وجود گذاشتم، در یک فرهنگ خاصی، یک زمینه جغرافیایی تاریخی اجتماعی خاصی، که اینا دیگه من در میگه در افتادم توی این. خب چیزی نیست که این انتخابی روش ندارم. اینجا بخش، حالا بخوایم به زبون خودمون بگیم، اینجا بخش جبریشه، اون جایی که من توش به دنیا اومدم، اون فضایی که حالا همه ایناست دیگه، نه فقط جا. حالا من نسبت به این ایکسی که دارم یه سری امکان دارم، یعنی یه دایره امکان دارم، هرچند که دایره امکان منو داره این ایکس مشخص میکنه. یعنی باز اگه من اینجا می‌نویسم مثلا ایکس ای ایکس بی ایکس سی، باز داره می‌بینی این ایکس است که داره دایره امکان منو مشخص میکنه، ولی من یه اختیاری دارم توی اون دایره امکانهایی که اصلش جبره. خب حالا وارد بحث جغرافیا نشیم، ولی میخوام بگم که باز من که تو نقطه ایکسم، به فرض اگر که بیام این نسبت رو انتخاب کنم و بیام تو نقطه ایکس ای، دوباره یه سری امکان جدید بر من گشوده میشه. پس وقتی اینجا میاد از این صحبت میکنه که من در نسبت با دیگری میتونم جوری باشم که یه کاری کنم امکانهای جدیدی برای اون گشوده بشه، منظورمون اینه. یعنی من حالا اینجا باز حس تحصیلگر دیگه، من اینجا نمیام بار تو رو بردارم، برات یه سری امکانو دارم میگشایم، آره، و مجال میدم که خودت اون نسبتهای جدید رو برقرار بکنی. الان از بحث هایدگر یهو بپریم به شار. یه بحثی کرد شار، میخواست بگه که آقا آموزش چطور میتونه کمک کنه به مشارکت فعال تو دموکراسی، و بعد برای اینکه اینو بررسی کنه اومد سراغ دیگری، اومد سراغ کر، اومد سراغ اینکه اصلا چه نوع نگاهی به دیگری میتونه منجر به همچین چیزی بشه. ببخشید. پس ما اینجا در واقع اگر که بخوایم که یه نگاه زیربنایی بکنیم، اون چیزی که امکان گفتگو، یعنی بیایم باز نگاه امکانی بکنیم، چه جوری میشه که امکان گفتگو برای ما اصلا باز بشه، فراهم بشه؟ یعنی میشه که من یه کسی باشم که نگاه غالبم، نسبتی که غالبا دارم با دیگری برقرار میکنم، از جنس جایگزین کننده مسلط باشه، بعد انتظار داشته باشم که این بر امکان گفتگو بر من باز بشه. میدونین، یعنی داریم از چیزی که داریم انگار از یه چیز محال صحبت میکنیم، از یه ای میخواییم به بی حرکت کنیم که اصلا امکانش توی اون نقطه ای نیست. برای همین ما در واقع باید بیایم برگردیم و ببینیم که آقا اگه من میخوام که یه جامعه دموکراتیک داشته باشم و علاوه بر اون میخوام مشارکت فعال توش داشته باشم، قدم قبلی اینه که من اصلا نوع نگاه هم به دیگری تغییر بکنه، نوع نگاه هم به دیگری چیز دیگه ای باشه، از جنس این نباشه که من ارتباط برقرار میکنم از جنس نوعی نگاه ابزاری مثلا به دیگری دارم، میخوام که برای خودم یه سری اتفاقهایی بیفته، یا نه میخوام از جنس مراقبت، ملاحظه، مدارا باشه، از جنس این که رشد تو. برگردیم به اون بحث این که من خود و دستاوردهای خودم رو حرکت میکنم به این که آقا اینا در گروه گروه و رشد گروهه و دستاوردهای گروهه، اونجاست که این نگاه به دیگری منو از خود به دیگری میرسونه، و بعد امکان گفتگو، امکان حس تعلق به اجتماع، و در نهایتش امکان مشارکت توی جامعه دموکراتیک تازه محقق میشه. صحبت من در اینجا تمام. ممنون از توجهتون. بریم یک چای شیرینی بخورید و بعد برگردیم صحبت رو ادامه بدیم. بله.
Thank you.